سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه‌ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و این 15مین اپیزود از سیزن تالار اسرار لوموس.
لوموس.
خب به پادکست ما خوش اومدید. لوموس پادکستیه که توش به بررسی زیر و بم دنیای جادویی که خانم رولینگ خلق کرده میپردازیم. اگه سیزن اولمون رو شنیده باشید دیگه خوب میدونید که توی هر شماره از لوموس ما میریم سر وقت یه فصل از کتابای هری پاتر رو با در نظر داشتن کل اتفاقایی که توی هر 8 کتاب و داستانای حاشیه‌ای و فیلما میفته، فصل‌ها رو مو به مو بررسی می‌کنیم. اگه تازگی بهمون پیوستید، باید بدونید که اولا افتخار بزرگی رو نصیب ما کردید و اینکه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که گفتم، از اونجایی که ما کل داستانو بررسی می‌کنیم، حواستون به لو رفتن چیزایی که هنوز نخوندید و ندیدید باشه. اما اگه از همراهای قدیمیمون هستید یا اینکه شما مثل ما پاتر هدید، از هر جایی که توی این مسیر به ما بپیوندید قراره بهتون کلی خوش بگذره.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. دوست دارید معلومات خودتون رو درباره دنیای هری پاتر بسنجید؟ فانتزیو براتون یه پیشنهاد ویژه داره. فانتزی بازی هری پاتر. این مجموعه اولین کویز گیم مربوط به دنیای جادوگری هری پاتر تو ایرانه که شامل 100 تا کارت بازی، کیسه پارچه‌ای و تاس مخصوصه. پشت و روی هر کارت 6 تا سوال و جواب نوشته. سوالا توی سطح‌های مختلفی طرح شدن و میشه گفت بهترین راهنما برای موفقیت تو امتحانات سمجن. با انجام این بازی میتونید چند ساعت با دوستاتون تو دنیای جادویی هری پاتر وقت بگذرونید و اطلاعات خودتون رو در مورد این دنیای جذاب بسنجید. برای تهیه فانتزی بازی هری پاتر فقط کافیه به سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
خب از شماره پیش تا الان یک عالمه آدم از همون پشتیبانی مالی کردن. مینا صفار، عبدالله، آتنا، مینو، پیام، پوریا ویزلی، عبدالله دوباره، سحر، میترات، رضا، سیویس بریوستون، سحر دوباره، تایماز ارسلان و عبدالله دوباره. خب اینجا باید عبدالله به عنوان پشتیبان برتر معرفی بکنیم که توی این فاصله 3 بار از همون پشتیبانی مالی کرده. آتنا برامون نوشته که من معلم ریاضی هستم و فقط تو خونه شاگرد خصوصی میگیرم. شنبه های پسر وروجک کلاس 8 میدارم که بعد از کلاسش سردرد و دلدرد و تو تمام جوارای بدنم درد دارم. هر بار بعد کلاسش گوشی رو باز میکنم میبینم لوموس جدید رسیده. این ماساژ واسه روحم که خستگیش در بره. واقعا دمتون گرم، این مبلغ ناچیز از یه معلم بپذیرید. درسته که کمه ولی مزد معلمیه برکت داره.
باتون
اجازه بده من از همین تریبون قربونت برم. اولا اینکه چه کار قشنگی میکنی که تدریس میکنی و اینکه خسته نباشید بهت میگم از همینجا، ولی خوشحالیم که لوموس برات مثل ماساژ روحیه و باعث برطرف شدن خستگیت میشه. مرسی.
دانش آموزش هم احتمالا دادلیه.
دانش آموز تو بعدا واسه معرفی کن.
تعلیم و تعلم عبادت است. این به هر حال پول عبادتیه که ایشون بخشی از پول عبادتشون رو به لوموس اهدا کردن. خدا خیرتون.
واقعا جا پای خانم رولینگ گذاشتین. خب رفتی نداشت البته. مینو برامون نوشته که پرقدرت ادامه بدید چون که بهترینید. پیام واسه همون نوشته که سلام، ممنون از وجودتون، مرسی که هستین و مرسی که همچنان این دنیای جذاب و برامون بازآفرینی میکنین. من از سال 82 که با هری پاتر بودم تا الان هیچ وقت لذت خوندن کتابا و دیدن فیلما و هر نوع ارتباطی با این دنیا برام کم نشده. از اولش با اتون بودم، همچنان هستم و بعدن هم خواهم بود. ای کاش فرصتی بشه که همه دوره هم جمع بشیم. همیشه از این پادکست لذت میبرم. زنده باشید. مرسی پیام، واقعا ما خیلی مشتاق دیدار همه شما هستیم. یه کامنت بلند هم داشتیم از سیویس بریوستون که برای میلاد گذاشتن. میلاد میخوای خودت بخونی کامنتشو؟
آره، نوشتن که سلام، درباره بحثی که تو کلاب هاست شد به نظرم حق کاملا با میلاده و نمیدونم اصلا اصطلاح پوپولیست چرا اونجا به کار برده شد، چون پوپولیست شخصی که با موج سواری روی دغدغه عوام قصد رهبری داره. به نظر من دامبلدور اونجا جواب سربالا میده و از گفتن علت اصلی تفره میره. دامبلدور نمیخواد رهبر باشه. هدف نهایی دامبلدور شکست تمام و کمال ولدمورته و مدیر هاگوارتس بودن هم از لحاظ دسترسی به منابع و هم آزادی عمل بهترین سمت برای خدمت به اون هدف بود. و مطمئنم اگه وزیر سحر و جادو شدن ذره‌ای به این هدف کمک میکرد، لحظه‌ای برای وزیر شدن درنگ نمیکرد. و اما سوال اصلی من درباره سیستم قضایی عجیب و غریب دنیای جادوگری اینه که چطور وحشی‌های خطرناکی مثل لسترنج ها بوسه دیوانه ساز نمیگیرن ولی باتکراچ پسر محکوم به بوسه شد؟ چطور مکاری مثل کارکاروف که احتمالاً دست به جنایت زده با لو دادن یک نفر حکم آزادی گرفت؟ و اینکه چرا برای همه انواع جرم، چه مکرها چه جرمهای درجه پایین‌تر، فقط یه زندان با شرط یکسان دارن؟ و در آخر توجه شما رو به اسم جناب وزیر فاج که اسم یه نوع شیرینی و رنگ‌بندی لباسای ایشونه جلب میکنم. مرسی، اولا این به خاطر حالا نوع نگاهت و حالا هم نظریت با من ازت ممنونم. در مورد سیستم قضایی خیلی حرف هست که واقعا تو این مقاله نمی گنجه من در موردش صحبت کنم. قطعا برسیم به کتاب شاهزاده دورگه، به کتاب محفل ققنوس، خیلی خیلی بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. ولی قسمت های از حرف تو من کاملا باهات موافقم که چجوریه که اینجوریه. فقط میتونم اینو بگم که سیستم قضایی اونا واسه ما قطعا قابل درک نیست. حقیقتش اینه که ما نمیتونیم یه سیستم قضایی متفاوت رو درک کنیم چون تجربهشو نداریم.
صحبت از کلاب هاوس شد. ما قبلا هم تو هر اپیزود سعی میکنیم بگیم که ما هر یک شنبه ساعت 8 شب کلاب هاوس داریم و معمولا راجع به موضوعی مرتبط با اپیزودی که روز قبلش یعنی شنبه پخش شده صحبت میکنیم و راجع به رویدادهایی که توی اون هفته هم پیش میاد، رویدادهایی که حول اخبار هری پاتر و جانورن شگفت‌انگیز و خانم رولینگ هستن صحبت میکنیم. در نتیجه اگر که دوست دارید شما بیاید و اونجا باشید، ما خیلی خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم و توی یک شنبه ها کلاب هاوس ما هم حضور داشته باشیم. علاوه بر این یه پیشنهاد ویژه واسه تون داشتیم که فکر میکنم معرفیش خیلی واسه بعضی از شماها کمک کننده باشه. معرفی پادکست یکی از دوستامونه که احتمالا با سلیقه اکثرتون خیلی جور باشه.
آره، تو این قسمت میخوایم یه پادکست بهتون معرفی کنیم، پادکست هیرولیک. قبل از هر چیزی یه پادکست قصه‌گوه. فائقه تو هیرولیک با یه فضاسازی فوق‌العاده داستانی از دنیای کامیک و ابرقهرمانی تعریف میکنه. انگار دارین یه فیلمشو میبینین. میدونم که خیلی ها ممکنه بگن که ما اهل ابرقهرمان بازی نیستیم، ولی موضوع اینه که هیرولیک خیلی فراتر از اینه. فائقه اول داستان و فلسفه ساخت شخصیتی مثل بتمن رو تعریف میکنه، اینکه مثلا ایده خلق این مرد خفاشی مرموز و محبوب چجوری به ذهن نویسنده‌هاش رسید. بعد هم داستان اورژین بتمن رو تعریف میکنه و حتی کاراکترش رو تحلیل میکنه. حالا بتمن که مثاله، فارغ کتابای مصوری رو هم تعریف کرده که ارزش ادبی زیادی دارن و قسمتی از ادبیات معاصر دنیا، مثل وی فور وندتا که قبلا تو خود لوموس هم فیلمش رو معرفی کردیم، واچمن و البته داستان بی‌نظیر مورفیوس، یعنی سندمن، ارباب رویاها و غیره. هیرولیک هفته پیش اپیزود 24مش رو منتشر کرد. انجمن نجیب زادگان عجیب، یه تیم ابرقهرمانی تشکیل شده از کاراکترهای معروفی از شاهکارهای ادبی جهان. به نظرم برین گوش بدین. احتمال میدیم که فضاسازی و روایت و صدای فائقه واقعا جذبتون کنه.
آره، واقعا پیشنهادش میکنیم و امیدواریم که از شنیدنش لذت ببرین.
خب ما هر هفته به روال چند هفته گذشتمون توی توییتر یه بحثی رو مطرح میکنیم و میگیم که برامون با هشتگ بالوموس بنویسید. بحثی که این هفته مطرح کردیم در مورد سیاسی ترین بخش مجموعه کتاب های هری پاتر بود که افراد خیلی زیادی هم اومدن توی بحث شرکت کردن و توییتمون رو کوت کردن و با هشتگ دوباره میگم با لوموس نقطه نظرشون رو گفتن. یکی از محبوب ترین جوابا مربوط به کتاب محفل ققنوس بود که خب خیلی کتاب سیاسی هست، منم خودم با این مسئله موافقم. مثلا خاطره برامون نوشته که به نظرم تو کتاب محفل ققنوس و از جایی که مدالای دامبلدور و سمتش رو تو ویزنگاموت ازش گرفتن، اونم فقط به خاطر گفتن حقیقت این داستان سیاسی بودن شروع شده، تا بعدش هم که آمبریج و کاراش و اهرم وزارتخونه داخل هاگوارتس بود، همش این نشون میداد که فاج فقط برای حفظ قدرت خودش تا کجاها حاضر پیش بره. شکیبا نوشته که برای من سیاسی ترین بخش شاید کتاب آخر باشه، وقتی وزارتخونه برای امن نشون دادن شرایط به مردم دائم در حال بزرگ نشون دادن دستگیری افرادی مثل استنشان پایک بود و راجع به فرارهای آزکابان اطلاعاتی نمیداد. معشوقه پیتزا پپرونی نوشته اونجا که یوزر جالبی اونجا که امو ورنون میخواد وزارتخونه در برابر ولدمورت ازشون محافظت کنه و هری میخنده و فکر میکنه ویژگی همیشگی شوهرخالش چشم امید داشتن به دولته. و 934 نوشته که مگه از دیدار نخست وزیر ماگلا و وزیر سر و جادو سیاسی تر هم داریم؟ راست میگه دیگه، اشارش به اول کتاب شاهزاده دورگس.
اسم فصلش و آن وزیر دیگره، طبق بله. ترجمه خانم اسلامیه.
درسته. حالا این هفتم یه موضوع مطرح میکنیم که مربوط به این اپیزودمون هست، در مورد ترس و فوبیا هست، که حالا اپیزودو بشنوید بیشتر متوجه میشید که چه چیزی رو دوست داریم ازتون بشنویم.
توی کست باکس پانیز برامون کامنت گذاشته، نوشته که اولا که خیلی خسته نباشین، پادکست خیلی باحالی دارین واسه پاتر هدا. دوم این که به نظر من مهمترین مسئله که باعث بحث ترجمه غلط میشه مطرح کرد اینه که اون موقع که کتابای هری پاتر میومد، رقابتی بین انتشارات ها برای نشر هرچه سریعتر کتاب ها بود و هر کی زودتر پخش میکرد کتاب رو برد میکرد. به همین دلیل مترجم ها با بیدقتی تمام و یه حالی که حالا شاید لفظ درستی نباشه ولی ماسمالی ترجمه میکردن که خط داستان اصلی درست باشه، اما جزئیات رو بهش درست نمیپرداختن و متاسفانه بعدش هم حتی بعد سالها اصلاح نشد این ترجمه ها. حالا من با نظر پانیز به صورت کلی موافقم، ولی مثلا همین کتابایی که ما الان توی لوموس داریم در موردش صحبت میکنیم، سنگ جادو و تالار اسرار، اصلا رقابتی وجود نداشته. نمیگم به جز تندیس کسی ترجمه نکرده که اتفاقا هم کرده، ولی اصلا ابدا بعد از اکران فیلم ها این فضای رقابتی به وجود نیامده بود که انقدر همه بخوان تون تون منتشر کنن و ترجمه کنن. و اینکه بارها گفتم که این بحث مشکلات ترجمه منحصر به هری پاتر نیست و من هر کتابی که شخصا خوندم و با انگلیسی مقایسه کردم دقیقا از همین دست مشکلات توش وجود داشته.
اسپانسر این شماره لوموس انتشارات پرتغاله. تقریبا بعیده که کتاب‌های فانتزی و علمی تخیلی نوجوانان خونده باشید و نشر پرتغال رو نشناسید. پرتغال ناشر کتاب‌های کودک و نوجوانه و بیشتر از 1000 عنوان کتاب تألیفی و ترجمه داره و مجموعه های فانتزی جذابی برای این گروه سنی به چاپ رسونده. این بار پرتغال با ترجمه جدیدترین کتاب خانم رولینگ، یعنی The Christmas Pig، اومده و اولین انتشاراتی هست که این کتاب رو ترجمه کرده و با عنوان کریسمس در گم و گور آباد به چاپ رسونده. احتمالاً شمایی که مثل ما عاشق آثار خانم رولینگ هستید تا الان اسم این کتاب رو شنیده باشید. کتاب The Christmas Pig کمتر از 2 ماه پیش، یعنی تو اکتبر سال 2021 منتشر شد و نظر خواننده ها و منتقد ها رو حسابی به خودش جلب کرده. با اینکه مثل خیلی از کتاب های دیگه خانم رولینگ توی گروه سنی کودکان دسته‌بندی شده، ولی به عقیده منتقدا کتابی برای کل اعضای خانواده است که عاشقش بشن. خانم رولینگ این کتاب رو داستانی درباره گم و پیدا شدن، دوست داشتن و دوست داشته شدن، درباره چیزهایی که با ما میمونن و چیزهایی که ازمون دور میافتن و درباره امید و بردباری توصیف میکنه. شما میتونید داغ داغ اولین ترجمه فارسی این کتاب رو از امروز با عنوان کریسمس در گم و گور آباد با ترجمه آرزو مقدس از انتشارات پرتغال برای خودتون، دوستانتون یا بچه های دوروبرتون از کتاب فروشی ها یا به صورت آنلاین از سایتشون تهیه کنید. پرتغال.com.
خب، عنوان فصل 15 هم ارگاک یا به فارسی آراگوگ هست که اینم با همون فرمول دیاگون و دایاگن و هاگرید و هاگریده. به نظر منم برای فارسی زبون آراگوگ راحت تره.
حالا که هاگرید توی آزکابان و دامبلدور هم تعلیق شده، ترس و وحشت افتاده به جون قلعه، این بیخبری از اتفاقات هم وضعیت رو بدتر میکنه. هرمیونی هم نیست که بتونه با مطالعاتی که داشته یه سری سرنخ به بچه ها بده. اینم دوباره باعث شده که هری و رون هم یکم به هم بریزن. الان تنها کسی که حالش خوبه و خوش و میخنده دریکوه. معلوم نیست این چرا انقدر خوشحاله. البته میگه تنها کسی که میتونست شر دامبلدور رو از قلعه کم کنه بابامه، یه همچین چیزی میگه، درسته؟
آره.
اتفاقا حسین یه نوشته ای رو توی اینترنت برامون کپی کرد که خیلی جالب بود. نوشته بود با اینکه اینجا دریکو خیلی با افتخار میگه که باباش از شر دامبلدور راحت شد، خودش هیچ ایده ای نداره که یه روزی همین یه کارم نمیتونه بکنه که از شر دامبلدور بتونه راحت بشه.
بله. هری داره سرنخایی که دامبلدور و هاگرید گذاشتن براشو میذاره کنار هم. دامبلدور موقعی رفتنش یه جمله خیلی معروفی گفت که توی اپیزود قبلی هم در موردش صحبت کردیم. هری هی داره اینو برای خودش تکرار میکنه. حالا اونو من دوباره اون جمله رو با ترجمه خانم اسلامیه میخونم از روی کتاب. دامبلدور گفت که کنارگیری واقعی من از مدیریت این مدرسه اون روزی فرا میرسه که توی هاگوارتس حتی یک نفر هم به من وفادار نباشه. اینم بدونین که توی هاگوارتس هر وقت کسی تقاضای کمک کنه بلافاصله کمک از راه میرسه. دو تا بخش داره این جمله که هر کدوم خیلی مهمه، ولی خب هری هرچی که فکر میکنه معنی این جمله رو بفهمه اصلا به هیچ نتیجه نمیرسه. یعنی ما میدونیم که الان حداقل وقت این نیست که نکته ی حرف دامبلدور رو هری بفهمه، یکم جلوتر به این نکته پی میبره و همینم هست که جمله دامبلدور رو خواستر میکنه. در واقع هری توی تالار از جفت این جمله ها استفاده میکنه. اما حرف هاگرید چی؟ اون معنیش چیه؟ هاگرید فقط یه حرف عجیب زد، گفت که عنکبوتا رو دنبال کنین. اینجا یه جورایی هری و رون به بیگناهی هاگرید شک کردن. چیزایی که تو این چند ماه شنیدن، به خصوص اون داستانایی که هری تو دفترچه تام ریدل دید، باعث این شک ها شده. خب هاگرید یه علاقه عجیبه به موجودات خطرناک داره، همینم براش دردسر درست کرده دیگه. ولی آخه هاگرید و کشتن افراد بعیده که مثلا همچین آدمی باشه. یعنی یه ذره سخته برامون که فکر کنیم هاگرید دنبال کشتن افراد باشه. هیچ وقت همچین چیزی رو ندیدیم ازش. حالا درسته حیوانایی که دوست داره همچین بی خطر نیستن، مثل نوربرت اگه یادتون باشه، اگه نگهش می‌داشت یه مدرسه رو به فنا داده بود. یا حالا مثلا سال دیگه همین بحث هیپوگریف که حالا به دریکو آسیب زد، حالا کار به وضعیتی که اتفاق افتاد و تقصیر کی بود و اینا نداریم. به هر حال یک موجودی بود که آسیب زد دیگه به یکی از دانش آموزا. ولی خب اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه که هاگرید دنبال مثلا کشتن افراد باشه. حیوان دوسته دیگه، این که ایراد نداره.
آخه موضوع میدونی چیه خشایار؟ موضوع اینه که ما الان داریم ماجرا رو از دید خودمون نگاه میکنیم که یه سری حیوان هستن که حالا توی سالهای متعدد به یه سری دانش آموز دارن آسیب میزنن. حالا اژدهای جامعه آتش، هیپوگریف زندانی آزکابان، آراگوک و باسیلیسک تالار اسرار، چه میدونم نوربت عزیز که سیزن قبل در خدمتش بودیم و
هست.
آره، اپیزود نوربتی رو تقدیمتون کردیم باهاش.
اسنورکک شاخ چروکیده.
بله، ولی موضوع اینه که ما همش داریم با این دید نگاه میکنیم، ولی هیچ وقت نیومدیم با دید هاگرید نگاه کنیم که بابا جان ما آدما هم به اندازه کافی به حیوانات آسیب میزنیم دیگه. نمیزنی؟
آره دیگه،
انواع اقسام سوء استفاده رو از حیوانات میکنیم دیگه، نمیکنی؟ حالا یه سریشون که حیوانات آزمایشگاهی ان، به خاطر اینکه خودمون به یه بقایی برسیم اونا رو تلف میکنیم. یه سریشون رو که به خاطر سرگرمی دچار آزار اذیت میکنیم. بعد یه سریشون هم که همینجوری با سرگرمی اصلا میکشیم دیگه، همینجوری عالی میکنیم رد میشیم. مثلا من تو ببین تو خیابون تا حالا ندیدی یه ماشین یه گربه رو زیر کنه؟ تصویر وحشتناکیه ها، خیلی دردناکه، ولی خب میشه دیگه، بعد یارو میره واسه خودش.
یا مثلا یه سوسکو، مثلا حالا سوسک از توی دستشویی میاد بیرون یا تو خونه داره راه میره، حالا کشتیش اوکی، ولی تو خیابون سوسک داره راه میره، برای چی پاتو میذاری روش؟ اون داره زندگیشو میکنه.
آره واسه چی میکشیش؟ اون دیگه با تو، اون که دیگه واقعا به محیط زندگی
یه چیزه.
بابا سوسکی که تو خیابونه که دیگه واسه محیط زندگی من که آزاری نداره که، واسه چی باید بکشمش؟
نمیدونم چرت و پرت میگم
واقعا. ولی ببین من قبول دارم مثلا دارم میگم، الان من با یه بنده خدایی صحبت میکردم مال حیوانات و
بنیاد حفاظت
ارگان دولتی محیط زیست، نه توی محیط زیست کار میکرد، میگفتش که حالا الان که صحبتشه من واقعا لازم میدونم که بگم اینو، یعنی حرف این شد که بابا چرا حیوانات میگیرین اذیت میکنین فلان و بیسار و این چیزا. گفت بابا تو داری از یه نگاه شهری به ماجرا نگاه میکنی، من تو بطن ماجرام. خود طرفم حالا حرف بدی نمیزد و واقعا من فکر کردم میگم درست میگه. گفت یه سری ها هستن میرن پت میگیرن، مثلا سگ میگیره طول سگ، اینو مثلا 7 8 ماه 9 ماه 10 ماه
اونجوری که تو گفتی فوشه، منظور طول سگ نبود، طول سگی گفتی.
همون داستان
پاپی هستن
باسن
دادلی شد،
دادلی شد
باسن هاگرید چکار داری آقا.
خب طول سگ چی شده بود؟
میگفت میگه سگ میگیره، طول سگ میگیره، پاپی میگیره، 6 ماه 7 ماه 9 ماه 10 ماه 1 سال نگهش میداره، بعد میبینه آقا نمیتونه اینو نگه داره و اصلا تربیتش هم نکرده. خب چون تربیت هم مثلا تربیت نشده، کسی هم ازش نمیخره، مثلا میام میبینن این حیوان پرخاشگره اذیت میکنه، تربیت نشده، کسی ازش نمیخره، میاره تو کوه و بیابون و اینور و اونور ول میکنه. بعد خب این میره از اون طرفم زاد و ولد میکنه با این سگایی که ولگرد هستن، بعد همینجور اینا تعدادشون دیگه زیاد میشه، بعد خب اصلا یه چیز اون سگ واسه اون محیط اصلا نیستش، این آزار میبینه اون حیوان، بعد ما میگیریم اینا رو عقیم میکنیم، میان اعتراض میکنن که چرا میگیرین عقیم میکنین. خب بابا این موجود واسه این شرایط جغرافیایی اصلا به وجود نیومده. مثلا بعد مثلا میگفتش که گربه همینطور، راست هم میگه، ما
مثلا دیدی هاسکی میارن اینجا تو خونه نگهداری میکنن و تو تابستون ور میدارن میبرن شمال، بعد دیدی مثلا همین هاسکی ها رو میبرن تو کیش این ور اون ور میبرن. بابا این حیوان ذاتش برای اینکه تو قطب زندگی بکنه اینجا چی کار میکنه؟
این اصلا یه گزینش، مثلا اون یه بنده خدایی بود میگفتش که من یکی از دوستام هاسکی داره. آره نه واقعا میگه من یکی از دوستام هاسکی داره. گفتم بابا به قرآن خدا رو خوش نمیاد. بعد گفت نه رفته واسش کولر گازی خریده. گفتم مثلا کولر گازی خریده باشه، این کولر گازی فضای قطب واسه اون شبیه سازی میکنه آیا؟
تو خونه
کیو داریم گول میزنیم؟ بعد فقط سگ نیست، گربهش هم همینه. الان همینجا تو همین جایی که ما داریم زندگی میکنیم یه گربه هستش و معلومه مشخصه اصلا این گربه نجات داره، گربه خیابونی نیست. اینو مثلا طرف نتونسته نگهش داره، ولش کرده تو خیابون، اوورده اینجا پرتش کرده رفته، این گربه هم اینجا داره اذیت میشه واقعا، چون اون اصلا تو خونه بزرگ شده و الان تو خیابون مثلا من هر دفعه میبینم یه سمت این زخم و زیله. خب میبینیم ما هیچ وقت از نگاه هاگرید به ماجرا نگاه نکردیم که. خب ما همش داریم از نگاه خودمون نگاه میکنیم دیگه. چرا؟ چون ما بالای هرمیم دیگه، ما همه مهمتریم، ما بالای هرمیم و همه مهمتریم، پس اینجا باید مثلا اون حیوانات نادیده گرفته بشن دیگه. حالا هاگرید اینجوری نگاه نمیکنه، هاگرید یه نگاه تلکیفتر داره. آره
اگه نمی آورد میمرد اون بچه.
آره میمردش دیگه، آره میمرد، واقعا میمرد. زده بودن میزدن اونجا، کیسه بوکسش کرده بودن دیگه، اونا هی میزدن از این و به اون و شتکش میکردن این و اون و بچه رو.
البته ما اینجا یه نفر رو داریم که حواسش به همه چی هست، آیه لاکارت، که مطمئن کار هاگرید بوده، ادعا میکنه میدونسته اصلا. باشه بابا تو اصلا کلا همه چیز دان، تو دانا، ما کاری به شما نداریم. من در مورد ایشون دیگه همه حرفامو زدم، حرفی ندارم.
فوشش نده زباله رو.
آره البته از این همه چیز دونا کم نداریم، یکیش هم ملفویه که خیلی خوشحاله باباش به هدفش رسیده، داره سر کلاس سنیپ قشنگ نطقش باز شده داره صحبت میکنه همینطوری. بعدم یه پیشنهاد میده بهش که به سنیپ که شما بیاین مدیر بشید استاد. بابا تو بهش این سری جیاد خواهش میکنم.
انصافا ما همیشه از اسنیپ بد گفتیم، ولی این بار یه جواب خیلی قشنگ میده دیگه.
آره.
جواب وفادارانه میده قشنگ.
بهتون اطمینان میدم که دامبلدور زود برمیگرده.
آره چون کارش گیره دامبلدوره یه جورایی.
آره.
خود اسنیپ هم
من تو سر این کلاس ها یه ذره جو سنگینه، چون که هری و رون جای خالی هرمیونی رو میبینن، بعد از طرفی یه درگیری توی ذهن رون وجود داره، چون از این طرف نگرانه که میخواد اقدامی رو انجام بده در راستای این که کاری کرده باشه، جای خالی هرمیونی رو میبینه هی یادآور میشه واسش، از اون طرف هم میدونه که اگر بخواد کاری بکنه باید را بیفتن برن دنبال عنکبوتا، برای همین هی دوچار یک دوگانگیه، ولی در نهایت به خاطر دوستش این تصمیم رو میگیره و با تصمیم میگیره که با ترسش مواجه بشه. این به نظر من خیلی حرکت ارزشمندی بود که انجام داد.
آخر کلاس بود چون این ترسی که از عنکبوت داره شوخی نیست دیگه، واقعا اذیت میشه از این قضیه، ولی وقتی جای خالی هرمیونی رو به قولتون نگاه میکنه خیلی واقعا تاثیرگذار بود که یعنی به خاطر دوستم من دیگه هر کاری شده میکنم.
واقعا
خب البته این به خاطر اینه که به هر حال اینا گریفیندوری هن دیگه، شجاعن بابا، شماها از نگاه یک گریفیندوری نگاه نمیکنید به
خشایار. الان یکی از گریفیندوریامون داره با ترس بسیار بزرگی مواجه میشه، درسته همشون شجاع هستن ولی تا حدی نسبیه.
من میخواستم دفاع کنم از گریفیندوری ها، اینجا میخواستم بگم که بالاخره گریفیندوری ها هم آدم هنیه، فوبیا دارن نیه.
اینجا داستان توی فیلم یه دیالوگ خیلی خوب برای رون گذاشتن که میگه حالا نمیشد به جای این که بگه عنکبوت ها رو دنبال کنید بگه پروانه ها رو دنبال کنید.
آره خلاصه این ترس رون هم جالبه که بدونیم، قبلا هم گفتیم یکی از شایع ترین فوبیا هاست، کلن فوبیا از عنکبوت و حشرات یکی از شایع ترین هست. من اتفاقا رفتم امروز نگاه کردم ببینم که دیگه چه فوبیاهایی وجود داره، چون این کتاب مخصوصا خانم رولینگ اومده دست گذاشته رو دو تا موضوع ترسناک، یکی عنکبوت که الان تو فصلش هستیم، حالا جلوتر میریم و آره ترسناکی، یکی هم مار. دقیقا مار و عنکبوت دو تا از شایع ترین فوبیاها بین 10 تا فوبیاهای دنیا هن. باورتون میشه؟ بذارین جالبه که این 10 تای دیگه‌ش هم براتون بگم، احتمال داره که خیلی آمون داشته باشه. من خودم فوبیای مار دارم. حالا بهترم هستش که به جای فوبیا بگیم هراس، مثلا عنکبوت هراسی، مار هراسی. واسم خیلی جالب بود که دیدم چند تا سایت مختلفو که چک کردم، اولین ترس یا اولین هراسی که خیلی شایع هست و اجتماع هراسیه بچه، یعنی که کسایی که ترس از حضور توی
باشه.
آره ترس از حضور توی اجتماع دارن، تو در ارتباط با دیگرانن. خیلی جالبه یکیش نوشته بود که مثلا بعضیا معذب میشن یا دوست ندارن توی جامعه باشن به خاطر اینکه قضاوت میشن، و این چقدر حرف درستیه. حتی بعضیا جلوی دیگران قضا هم نمیخورن به خاطر اینکه ترس از قضاوت شدن دارن. آره یکی دیگرش هم هراس از فضاهای خیلی بازه، مثل دشت و دریا و سطح اقیانوس. واقعا خدای سطح اقیانوس خیلی ترسناکه به نظر. ارتفاع هراسی، پرواز هراسی، فضاهای تنگ، ترس از فضاهای تنگ، حشره هراسی، مار هراسی، سگ هراسی. میدونستین یکی از این 10 تا ترس از سگه؟ من واقعا نمیدونستم خودم.
جالبه.
سوزن هراسی و طوفان هراسی هم یکی دیگه، دو تا دیگه از اون ترس های رایجی هستن که آدمو دارن. شما فوبیا هاتون یا هراس هاتون چیه؟
الان 10 تاشو گفتی، چرا من احساس کردم که هر 10 تاشو منم ترس دارم؟
نه ببین ترس فرق میکنه با فوبیا.
این هراسایی که به عنوان فوبیا دستبندی میشه منظور این نیست که وای و اینا آخ و اینا، یعنی واقعا طرف یه آزار روحی شدیدی میبینه. اصلا اینجوری نباید در نظر بگیر که مثلا حالا توی اجتماع مثلا یکم سخت حرف میزنین پس اجتماع هراسین، یا سگ میبینین فاصله میگیرین سگ هر باسین از این حرفا.
حالا با کسی که ترس از ارتفاع داشته یه جای مرتفع رفتی؟
بله بله.
میدیدی چه جوری میشه دیگه؟ اون میشه فوبیا یا هراس.
ببین حالا گفتی بذار من مثال بزنم واسه. مامان من پرواز هراسی داره و هر وقت که ما سوار هواپیما میشیم، ببین تو نمیدونی چه تجربه بدی رو تجربه میکنه. قبل از پرواز که حتما بعد آرام بخش بخوره که بتونه بخوابه، یا اصلا نمیخوابه تو کل پرواز، پلک رو هم نمیذاره، ولی تمام مدت استراب داره. یعنی یه پرواز 5 ساعته رو که ما توش بودیم باورت نمیشه 45 دقیقه اولش رو داشت گریه میکرد از شدت ترس، تپش قلب، دستاش میلرزید و واقعا داشت اذیت میشد.
یه چیز جالب بگم، الان تو پرواز هراسی رو اشاره کردی، یکی از مشهورترین افراد دنیا که این هراس یا فوبیا رو داشته جوزف استالین بوده، رهبر معروف شوروی کمونیست، که این هرگز سوار هواپیما نمیشه و همیشه با قطار این ور اون ور میرفته و به خاطر همین فوبیاش اصلا سیستم
خط آهن
آره خط آهن شوروی انقدر گسترده و وسیعه. این
عجب.
یه واگن لاکچری مخصوص خودش داشته آره و با اون همه جا میرفته، همه جای دنیا فقط با قطار میرفته.
چه جالب، اینو نمیدونستم.
آره خیلی جالب بود. من از عمق آب خیلی میترسم، از ارتفاع نمیترسم، از عمق آب خیلی میترسم. من استخر میرم اصلا نمیتونم عینک بزنم.
جالب. ریشش هم میدونی خشایار؟ یا تا حالا مثلا بهش فکر نکردی؟
نه به ریشش فکر نکردم، ولی مثلا ببین اون صحنه‌ای توی اون سکانس خیلی مشهور فیلم تایتانیک هست که یهو نشون میده کشتی زیر آبه.
بله.
در واقع اول فیلمو یا آخر فیلمو نمیگم، اون صحنه مشهوری که
شدن.
در واقع نه غرق شدن نه، اون صحنه مشهوری که روز و جک تو بغل همن دارن میبوسن همدیگر رو، بعد دوربین میچرخه دور کشتی، بعد یهو نشون میده کشتی یهو تبدیل میشه به کشتی که زیر آبه.
بله.
آخر
بله،
اون صحنه
بله.
قشنگ نشون میده که کشتی زیر آبه. من اصلا نمیتونم اون صحنه رو ببینم آخرش.
جالب.
یا اون سکانس پایانی فیلم که دوربین میره توی کشتی اون پایین زیر آبه، بعد یعنی این برعکسشه این دفعه. اون اولش رو دوباره
نشون میده.
آره. مثلا به این فکر میکنم که 3 کیلومتر زیر آبه.
موهای تنم سیخ شدش من.
بذار من همزاد پنداری بکنم باهات و یه چیزی هم بگه. اونم این که خشایار منم یه ترس خیلی زیادی که دارم ترس از اقیانوسه، و بعد اینجوری که وقتی که تو آب یخ میپرم اصلا باید چشمام تا آخر باز باشه، یعنی حتی اگه زیر دوشم آب یخ باشه باید چشمام باز باشه که ببینم من تو اقیانوس نیستم، چون میکروسانی هم چشمام بسته باشه فکر میکنم من وسط اقیانوسم. خب و این ترسی که تو میگی و منم تجربه کردم. اتفاقا اخیراً فکر کنم دو سال پیش خواستم که با این ترسم مواجه بشم، بعد رفتم تجربه غواصی رو امتحان بکنم.
وای
عشان اول که پریدم تو دریا
خیلی حال میده.
ببین پریدم تو دریا اولش اوکی بود چون سرم بالا بود داشتم آسمون رو نگاه میکردم، بعد این همراه من گفتش که خب حالا یه کمی راحت باش سعی کن تجربه بکنی سرتو بکن زیر آب پایین رو ببین. خشایا من فقط صورتم بردم زیر آب، ببین با خودم گفتم این چه غلطی بود من کردم.
ولی
ببین یعنی من میگم 30 متر یهو زیر پای آدم خالی اصلا نمیدونی قلبم ریخت. ولی بعد که رفتیم پایین و دیگه اون زیبایی و جذابیتاشو دیدم گفتم خدایا چه دنیای زیبایی این زیر آدم. ولی واقعا تجربهش میارزه. ولی راستشو بخوای منم خیلی فکر کردم ببینم که این ترس از کجا میاد، و فکر کردم که دقیقاً ریشه این ترس منم از دیدن فیلم تایتانیکه، چون من خیلی بچه بودم تایتانیکو دیدم. فکر میکنم که اون ممکنه تأثیر داشته باشه.
منم احساس میکنم بی تأثیر نیست اون صحنه واقعاً توی این حسی که دارم. یعنی وقتی که میدونی من وقتی این صحنه رو دیدم توی فیلم تایتانیک، بعد رفتم سرچ کردم که ببینم چقدر پایین تره کشتی، و بعد متوجه شدم که مثلا 3500 متر زیر آبه.
وای
ببین 3500 متر
3.5 کیلومتر
خیلی زیاده.
ولی این حرفی که این چیزی که شادی گفتش واقعا فوق‌العاده است. حالا من چون خودم تجربه کردم، من چند بار غواصی تجربه کردم و اصلا الان چند سال تنها ورزشی که من میتونم بکنم فقط شناه، یعنی ورزش دیگه ای نمیتونم، حالا به خاطر که فیزیکم تو نوجوانی مشکل پیدا کرده و زانوام خیلی داغونه ورزش دیگه ای نمیتونم بکنم، فقط شنا میتونم بکنم. و چند بار غواصی تجربه کردم کردم و واقعا تجربه فوق‌العاده‌ای. یعنی شما تا زیر دریا رو نمینی، دریا هم دریای آزاد ها. مثلا دریای شمال که دریاچه هست، خیر، دریای آزاد، و واقعا شما تازه اونجا میتونی دنیای زیر آب رو درک کنی که چقدر زیباست، چقدر فوق‌العاده‌ای.
اصلا نمیتونم فکرشو بکنم که بتونم همچین کاری بکنم. ببین من توی استخر
امیدوارم یه روز
زیر آب ببینم.
میگم امیدوارم یه روز بتونی. من تنها چیزی که میتونم بخوام اینه.
ببین انقدر این ترس بر من غلبه میکنه واقعا که من بعضی موقع حتی یه استخر خالی رو هم نمیتونم ببینم. یعنی تصورش میکنم با آب، نمیتونم ببینمش، اون 4 متر مثلا عمقی که داره یا اون شیبی که داره استخر که عمقش زیاد میشه، برام ترسناکه.
نمیدونم چه جوریه، حالا شاید تو آدمای مختلف فرق بکنه، ولی واسه من که اینطوری بود که وقتی که رفتم اون زیبایی اون دنیای زیر آب غلبه کرد به حجم ترس خیلی زیادی که داشتم. یا یه جورایی تقریبا برام متعادل تر کرد این مواجه شدن با این ترس. امید تو از چی فوبیا داری؟ تو از چی میهراسی؟
من به شدت از ارتفاع میترسم، از جای تنگم خیلی اذیت میشم.
او آسانسور چی؟
نه مثلا یه این فیلم ها نشون میده توی کانال کولر میرن و اینا، واقعا
آره
خیلی تصورش برام وحشتناکه.
پس تو هیچ وقت نمیتونستی بری حفره اسرار آمیز کتاب سقه تندیس رو کشف کنی دیگه؟
حفره اسرار آمیز زیبا بود.
اینطور میشه گفت
سوراخ اسرار آمیز.
امید تو چیز دیدی؟ فیلم 127 ساعت رو دیدی؟
چه آشناست.
اونی دو چرخ سواره که میره تو صخره ها دوچرخه سواری میکنه. دوچرخه سوار یا صخره نورد یادم نمیاد، کل طبیعت گرده
میره. دوچرخه سواره.
میره تو این دشتای خیلی بزرگ آمریکا که چندین طبقه است، مثلا شکاف داره و اینا. آره فیلم واقعیه، بر اساس داستان واقعی ساخته شده. بعد میره اونجا سقوط میکنه توی یک شیاری، بعد دستش گیر میکنه زیر یه سنگ.
دستش از اینجا گیر میکنه لای صخره و یه سنگ، اینجا یه سنگ میاد، این دستش گیر میکنه بین صخره و سنگ میمونه. حالا نمیدونم، شاید مسخره باشه، من کلن دو تا فوبیا داشتم، دو تا هراس داشتم که حالا با یکیش مقابله کردم و دیگه ندارمش، ولی خب با یکیش نتونستم. حالا جفتشم میدونم ریشه هاشیه. اولیش من خیلی بچه بودم، 6 سالم بودش، من فیلم جنگیر تازه اومده بود و اون جنگیر اکسورسیست اصلی. خب بعد برادرم اینا میخواستن بشینن این فیلم رو ببینن. اون خب اونو مثلا من خیلی بزرگتر بودم، ویدیو VHS بود، میخواستن بشینن این فیلمو.
این بلا سر بچه فضول میاد همیشه.
این بلا میخواستن بشینن اینو ببینن. بعد خب هی مثلا چیز میکردم، بعد منم دیگه شماها میدونی شنونده ها قاعدتا خیلیاشون همشون دقیقا نمیدونن که من از عنفوان طفولیت دیر میخوابیدم. مادر منو بردش تو اتاق بخوابیم، مامانم که خوابید بلند شدم اومدم بیرون. بعد اینا میخواستم بشینن این فیلمه رو ببینن، میدونستن ترسناکه دیگه، هی میگفتم برو بخواب، هی دو سه تا زدن سر کله من. ما هم پرغی بازی تخس بازی، گفتم نه من بخوام ببینم چیکار میخواین شما بکنی. بعد داداشم گفت بیا بشین
اینجا. تایتانیک این دو تا هم همین بوده دیگه.
آره دقیقا.
داداشم نه من تایتانیکو یواشکی ندیدم، من خانواده اوپن مایندی داشتم.
نه ولی اون موقع که تایتانیک اومده بود قشنگ تایتانیک دیدنش خیلی جرم تر بود تا مثلا دیدن جنگیر. انگار حالا مثلا تایتانیک چی داره، مثلا چی هست
در زمان خودش. بالاخره
خلاصه من یکی از برادرم گفت ولش کن این، آره این مثلا دیده بود من دارم تخس بازی در میارم، پیش خودش گفته بود، برادرم پیش خودش گفته بود اول فیلمو که ببینه میترسه میگیره میخوابه. من برادرم گفتش که ولش کن اینا بی تربیتن، حالا مثلا یه چیزی اینا بی تیان، بیا بشین پیش خودم با هم بشینیم ببینیم. آقا ما هم گفتیم داداشم چه مهربون شده امشب. نشستیم فیلمو نگاه کردیم. من واقعا تا 13 سالگی تنها تو خونه نمیتونستم بمونم، به شکل وحشتناکی روم تأثیر گذاشته بود و چون خیلی ترسناک بود، مخصوصا تو هنوز این فیلم ترسناکه، یعنی به طرز عجیبی ترسناکه این فیلم، و حالا خب فیلم خیلی جالب و قشنگی هم هست،
ولی اصلا توصیه نمی کنیم به دیدن. من واقعا توصیه، من خودم ندیدم و توصیه نمی کنم.
آره منم واقعا به کسی توصیه نمی کنم. تا دیگه چند سال پیش بود با امید، یعنی من این ماجرا رو واسه امید تعریف کردم، بعد امید گفت بیا بریم سینما ببینیم با هم دیگه. سینما کوروش یه مدت حدود 7-8 ماهی فیلمای خارجی میذاشت توی سالن فوق‌العاده و خب میدونین که کوروش هم واقعا سالناش استاندارده. امید گفتش که بیا با هم بریم تو سینما ببینیم و این کاری که امید کرد، ما با هم رفتیم تو سینما. حساب کن من با اون پیش زمینه و اون ترس و حراسی که از ماجرا داشتم، با امید رفتیم سینما این فیلمو دیدیم و اونجا واقعا دیگه این ماجرا اوکی شد و واقعا ترسم ریخت. ولی بعدیش موشه که باز اینم میدونم ریشش کجاست.
موش خیلی علاقه فکر کنم ازش بترسن.
آره منم میخواستم بگم موش.
این ترس آخه میدونی چند سال اخیره، یعنی من بچگی مثلا موش نمیترسیدم. من دانشجو بودم، توی شرایط اصلا روحی خیلی خوبی نبودم، خیلی شرایط بدی رو داشتم میگذروندم زمان دانشجویی، چون اصلا دوران قبلا فکر کنم گفتم من دوران دانشجویی خیلی خوبی نداشتم، خیلی اذیت شدم دوران دانشجویی. بعد یه شب خواب دیدم که توی اتاقم یه گله موش بهم حمله کرده بودن و اینا جیغ میکشیدن. آره حالا نمیدونم صدای جیغ موش هم شنیدین یا نه، خیلی صدای ترسناک و زشتی داره و من درگیر بودم تو خواب.
صدای دوباره
آره تو خواب با اینا درگیر بودم و خیلی اذیت شدم توی اون خواب و از اونجا این فوبیای رو موند. من مثلا الان موش میبینم تو خیابون واقعا مثلا فرار میکنم دیگه، رامو کج میکنم و یه سمت دیگه میرم. تهرانم که ماشاءالله کم، ماشاءالله ازام ماشاءالله کم موش نداره.
حالا شما هم بیاین از ترساتون برا ما بگین، کامنت بذارین بگین از چی میترسین.
اگه ریشش هم میدونین بگیم به ما.
اگه دوست دارین نره.
یه نکته اخلاقی هم بگم، اونم این که چون پادکست ما رو کسایی که زیر 18 سال هستن هم زیاد میشنون، واقعا توصیه‌ای که دارم به همتون اینه که هوشمندانه فیلم ترسناک ببینید اگه میخواید ببینید، چون دقیقا همه این ترسایی که الان ماها راجبشون صحبت کردیم و تمام کلن فوبیاها و هراسها ریشش توی همین زمان بچگی و سن کمه، چون یعنی این باعث میشه تعمدن یه حراسی در اون آدم شکل بگیره که سالیان سال شاید هم تا آخر زندگی همراه آدم بمونه. مخصوصا الان میلاد راجع به فیلم این فیلمو صحبت کرد، خیلی خیلی مراقب باشید که چی میبینید. بعضی وقتا دیدن این فیلمای ترسناک شجاعت نیست، یه سری تأثیراتی رو آدم میذاره که خیلی بعدها اذیت میشه.
بله اصلا چه کاریه،
حالا اصلا بحث ترسناک نیست. مگه مثلا فیلم تایتانیک مگه فیلم ترسناکیه که باعث ترس شده توی مثلا من و شادی؟
ربطی نداره. خب خیلی مثلا یه فیلم کمدی مثلا میتونه یه تأثیری بذاره که تا آخر عمرت مثلا رو
آره. آره. حتی یه فیلم ساده معمولی هم میتونه تأثیر منفی بذاره.
کتاب
اتفاقا گفتی کمدی، امید میدونی که یکی دیگه از ترس‌های رایج ترس از دلغکه؟
بله فیلم های ایت بر همین اساس نوشته شده، ساخته شده.
اصلا جوکر بر همین اساس شکل گرفت، کاراکتر جوکر دی سی بر همین اساس شکل گرفته.
آخه تو فرهنگ ما چون زیاد دلغک وجود نداشته برامون قابل درک نباشه، ولی خارجه بهتر
درکش واسه همون کمتره. بله من در نهایت تنها توصیه‌ای که میتونم بهتون بکنم اینه که واقعا اگه فیلمی رو میخواییم ببینین، اول نگاه کنین ببینین ریت فیلم در چه حدیه، مناسب سنتون باشه، چون ریت
آره
فیلمای ایرانی که اصلا همچین چیزی نداره، چون ما همه چیزمون اصلا استاندارد، ولی فیلمای خارجی به هر حال به درد خودشون میخوره. ولی خب فیلمای خارجی یه هیئت ناظری هست که کاملا کارشناسانه، حداقل گروه سنی و واسه هر فیلم واقعا کارشناسانه مشخص میکنه و واقعا مناسب سنتون میشه. اصلا ریت فیلمو نادیده نگیرین، حتما جدا بهش نگاه کنین، مخصوصا واقعا مراقب باشین. من یه مثال واسهتون بزنم، اصلا نسخه های اکستندد فیلم ها بیشترشون به خاطر همین ریت گرفتن میاد. فیلمی که ریتش مناسب افراد 13 سال به بالا باشه فروش خیلی بیشتری داره، به خاطر اینکه یه سری کارگردان ها به فروش فیلمشون ضربه نخوره یه سری صحنه ها رو حذف میکنن که فیلمشون ریت 13 به بالا رو بگیره بتونن فروش خوبی بکنن. بعدن توی نسخه های اکستندد دایرکتد کات یا 13 به پایین ببخشید آره 13 به پایین دایرکتد کات اکستندد ها چه میدونم التیمت ادیشن ها اما اقسام ادیشن هایی که میادش و فیلم های بلندتر رو توش گنجوندن، اون صحنه هایی که حذف کردن به خاطر ریت و اووردن توی دیسک گنجوندن که دیگه اون مسئولیتش با پدر و مادره که
آره اتفاقا حرف درستی زدی. حتما اگر زیر 18 سال هستی حتما یه فیلم رو با مشورت خانواده‌تون ببینید. این شجاعت نیستش که بخواین حالا با یه هیجانی مواجه بشید. دیر نمیشه هیچ وقت برای دیدن اینا، ولی عوارضش بیشتره.
نه آره، ولی حالا دیگه از این بحث حراس و این چیزا بیایم بیرون،
یه چیزی بگیم که بشوره ببره.
آره بشکن زنان میخوایم یه چیزی بگیم مثلا حال کنید. صفحه الان
ماجرا رو اول تعریف کن.
آره الان واسه تون بگم که کتاب سرای تندیس یه سوتی قشنگ داده که ما گرفتیم این سوتیه رو و خیلی قشنگ بود، لذت بردیم، همش میرخصیدیم.
خیلی هم هیجان داریم.
الان هم داریم میرخصیم.
مشخصه؟ آره.
بله. صفحه 303 کتاب نوشته که در پایان درس، منظورش درس گیاهشناسیه، پروفسور اسنیپ آنها را به کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه رساند. من وقتی خوندم یعنی پیش خودم گفتم که این اسنیپ هم عجب بیکاری بوده، دامبلدور پیچیده رفته، دامبلدور انداختن بیرون، اینم کلاس ها رو داره میپیچونه، نشسته باشه در کلاس اسپرات بچه ها رو ورداره ببره کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه،
بچه ها رو آورده رسونده گیاهشناسی، پشت در اینجوری وایستاده که کلاسشون تموم شه ببره تحویل لاکارت بده.
کفدری نشسته پشت در کلاسی گیاهشناسی،
دستاشو زده زیر بغلش، دست به سینه، منتظر اینا کارشون تموم شه که این مسئولیتشو انجام بده.
کفدری نشسته دیگه، گفتم که کفدری نمیدونی چجوریه؟
نه والله.
مدل کفدری دیگه، سر توالت چجوری میشینن؟ اون میگن کفدری بش. نشسته پشت در کلاس.
حالا اینقدر دلخوش نباشین، این اشتباه کوچیکی است، به اصل کاری میرسیم که جلوتر.
بله اصل کاریش مونتا اینو کشف کردیم. بعد من گفتم که خب کلاس ها داره میپیچونه آشغال اسنیپ، نرفته سر مجموع سازی نشسته باشه
پول میگیره اونجا وایستاده بیخود.
رفتم کتاب انگلیسی سرچ کردم، نگاه کردم، یعنی توی نسخه انگلیسی دیدم که نه بابا، پایان درس گیاهشناسی بوده، خود پروفسور اسپرات اینا رو برمی‌داره میبره سر کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه لاکهارت. ولی خب انتشارات کتاب سرای تندیس تصمیم گرفتن که پروفسور اسنیپ ببرتشون دیگه.
آقا تشخیص دادن که بهتره که اسنیپ ببره،
بهتره که اسنیپ بیکار
خطرناک
باشه.
بوده بچه‌ها رو می‌برده،
بد آموزی داشته خارج محیط کلاس.
به هر حال بچه‌ها بازم به حرف هاگرید اعتماد میکنن و قصد میکنن که برن دنبال عنکبوتا، کلی دنبال عنکبوت میگردن، بالاخره وسط کلاس گیاهشناسی که پروفسور اسنیپ میبرتشون بیرون میبینن که چند تا عنکبوت دارن میرن سمت جنگل ممنوع.
دقت کردین چه جای باحالی با عنکبوتا مواجه شدن؟ از تو کل قلعه جمع شدن عنکبوتا، ولی اون جایی که باید باشن هستن، روی کف گلخونه است، بچه‌ها میان این خاک و برگ و شاخه ها رو جمع و جور بکنن، اونجا عنکبوتا رو میبینن. خیلی به نظرم باحال بود اینجا.
آخه کلاس گیاهشناسی تو قلعه نیست دیگه.
آره دیگه تو گلخونه هستن، دار درخت چیز گیاهه،
فاضل آب هم نداره، یعنی اون میدونی این چون نکته مهمی میاد، اشاره میشه که هرچی تو قلعه دنبال عنکبوت میگشتن هیچ عنکبوتی رو نمیدیدن، حالا جلوتر میفهمیم چرا، ولی تو کلاس گیاهشناسی یه دونه میبینن، بالاخره تو یه دونه که نمیبینن، خیلی میبینن،
چند تا میبینن.
آره همین باعث میشه که باز دوباره شنل نامرئی کننده رو بردارن برن سمت کلبه هاگرید، بعد از اونجا فنگ رو برمیدارن و میرن راهی جنگل ممنوع میشن. اینجا یه نکته جالب داشت که دوباره کلچه مربایی رو برداشتن کردن تو دهن فنگ بدبخت که نتونه پارس کنه، اونجا سرصدا نکنه،
دهنش لزج بشه.
این از همون شهد چی بود؟
چغندر.
آره آره چغندر، از همونا بود دیگه که حالا خانم اسلامیه چیز دیگه نوشتن.
یه نکته جالب دیگرش هم اینه که این بار قضیه تقریبا برعکس شده، هاگرید برای نجات جونش به این دلیری هری و رون احتیاج داره و به صورت مستقیم ازشون میخواد که وارد این محل خطرناک بشن و این کارا رو بکنن و دنبال عنکبوت و آراگاگ و اینا برن، برای اینکه دیگه اینجا واقعا نیاز داره یکی جونش رو نجات بده. و خیلی جالبه برام که کسی که مثلا نقش پدری برای هری داره، یکی از شخصیت‌های پدرگونه برای هریه، این بار برای نجات جونش خود هری نیاز پیدا میکنه.
آره، این حرکتشون هم که پامیشن تنهایی میرن توی جنگل خیلی کار خطرناکیه. چجوری همچین جرأتی دارن؟ چون این جنگل خیلی خطرناکه. این پارسال مگه یادشون رفته؟ حالا کار به عنکبوت ها و حراس از عنکبوت و اینا ندارم، ولی واقعا شما از جنگله نمی ترسید؟ یعنی جرأت دارید مثلا جای هری یا رون باشین؟
دیگه هاگرید زندان، هرمانی هم که خطر مرگ تهدیدش میکنه، نه فقط هرمانی، کل مدرسه. دیگه ترس از جنگل فکر کنم اینجا معنایی پیدا نمیکنه، چون اول فصل هم میگه اصلا فضای قلعه چقدر عوض شده، چقدر تیره و تاریک شده، همه چقدر دلهوره دارن. دیگه عنکبوت و جنگل کسی فکر نکنم فکر کنه بهش.
آره، اولش میگه که کسی اگه میخندید یه صدای زمختی اصلا تو قلعه میپیچید از صدای خندش، انقدر یعنی فضا تاریک شده بوده دیگه.
حالا یه اتفاق خیلی مهم و جالب میفته، اونم اینه که هری وارد جنگل میشه و چی میگه؟
لوموس.
میگه لوموس.
باریکلا
لوموس.
امیدوارم همتون توی کتاباتون خط کشیده باشید دور لوموس.
منم
یادداشت کردم که بگم.
باریکلا، شما همه لوموسی های واقعی هستید.
بله، من تو کتابم خط نمی کشم. خب این اولین باریه که اسم ورد لوموس اومد توی کتابا، که خیلی جالبه دیگه، خیلی حس خوبه.
خیلی جالبه.
این دفعه فرق میکرد حس خوندنش.
خیلی جالبه.
آره، حالا ببینیم که اولین بار اسم میلاد و خشایار و شادی و امید میاد.
شادی که تا الان زیاد اومده.
امیدم که هست، ولی خشایار میلاد نداره.
خشایار نیست ولی نورش هست.
نورش هست. میلاد هم شاید معصومش باشه، نمیدونم.
میلاد نیست ولی تولید هست.
میلاد نیست، آره همینو میخواستم بگم، ولی تولید هست.
یه چیز جالبی که هستش به نظرم میشه الان بهش اشاره کرد، اینه که کلا خانم رولینگ، من چون تذکر بهم دادن که چرا میگی رولینگ درستش رولینگه، یه مقدار کار کردم روی این موضوع و دارم درستش رو تلفظ میکنم. یه نکته جالبی که واسه هم هست اینه که خانم رولینگ از توی کتاب تالار اسرار شروع میکنه به گسترش اون زبان و آوای تلسم ها. ما تو کتاب یک با چندان تلسم و افسونی آشنا نشدیم، یکی دوتا بود فکر میکنم، یکیش همون
وینگاردیوم
لویوسا بود که معروفشه، اون یکیش هم یادم نمیاد، ولی اینجا ما الان آلاهومورا بود. آوادا کدابرا که نبود.
آوادا کدابرا نبود که آلاهومورا
بود. دو تا بود. آلاهومورا
اشاره شده بود دیگه به آوادا کدابرا، نشده بود.
نه
اصلا اسمش نیومده که، اسمش تا کتاب جام آتش میاد که خانم اسلامیه
عجی مجیش کرده.
آره نوشته عجی مجیلاتر.
آره، ولی خب ما اینجا الان با دو تا ورد، با دو تا تلسم خیلی مهم آشنا شدیم تا همین الان، یکیش لوموسه و یکیش هم که اکسپلیاموسه، که این چند تا تلس و افسون تا آخر کتابا هستن و این سیره انگار تازه داره کتاب تالار اسرار شروع میشه دیگه، یعنی انگار که مثلا کار کرده روی این موضوع. و خب میدونیم که بیشتر اینا هم ریشه های لاتین داره، یعنی مثلا همینجوری مثلا مندرآوردی نیستش، یه ریشه ای داره.
مثل اسم شخصیت های کتابش دیگه، هیچی رو الکی، شاید یه چیزی بر اساس حسش باشه، ولی اکثرشون با فکر انتخاب شده. این نکته هم جا داره اشاره کنم که لوموس اسم مؤسسه خیریه خود خانم رولینگ هم هست که
بله،
سالها داره توش فعالیت میکنه برای اینکه این قضیه نوانخانه ها و پرورشگاه ها رو جمع کنه از سراسر دنیا.
بله،
و البته ما هم با این هدف اسم لوموس رو برای پادکستمون انتخاب کردیم که باعث بشیم اون روشنایی که در دل داستان هری پاتر هست بیشتر خودش رو نمایان کنه.
یه ورد دیگه هم که استفاده میشه تو فیلم اینجا البته، ولی تو کتاب نبود، چیزی هستش که هری برای دور کردن عنکبوت ها استفاده میکنه که ارانیا اگزمی هستش.
ارانیا اگزمی از تام هم یاد گرفتش اینو دیگه، یعنی توی اون خاطره از تام یاد میگیره این تلسمو.
آره، به هر حال هری چوب دستیشو روشن میکنه و توی جنگل دنبال عنکبوتا را میفتن، که این وسط یه آشنا میبینن. البته اول کورکوپرشون میریزه ولی بعد میبینن که نه آشناست. این ماشین آقای ویزلی اونجا داره واسه خودش فر میخوره به قول میلاد. ماشینه میاد جلو، کتاب نوشته مثل یه سگ آبی رنگ که برای صاحبش دم تکون میده رفتار میکنه. جالبه بچه ها این ماشینه رو دزدیدن، اینقدر اذیتش کردن، بعدم که کوبیدنش توی بید کتک زن که ماشینه دیگه قاطی کرد، فرار کرد، اینا رو پرتشون کرد اون طرف، خودش فرار کرد. ولی ماشینه الان که میبینتشون همچین اوکی هست باشون و بهشون محبت میکنه و میاد مثل این گربه ها، انگار گربه ها دیدی محبت میخوام بکنن میان خوشونو میمالن به طرف. آره. یا مثلا سگا دوم تکو میدن.
آره بعدم رون میگه که از بس تو جنگل مونده وحشی شد. قشنگ داره به این ماشین کاراکتر میده، واسه من خیلی جالبه.
دلیلشو گفتیم چرا داره واسهش مهمه و داره بهش کاراکتر میده دیگه. خود خانم رولینگ با این ماشین کلی خاطره داره دیگه.
آره.
ولی من نفهمیدم برای چی ماشینه یه دفعه مهربون شد باشون.
آخه داره حال میکنه دیگه. دیدی اینا
اخلاقش عوض شد تو جنگل.
آره دید اینا وحداشن آوردنش یه جا باز خودش فرق میخوره این ورون و داره حال میکنه دیگه، من مهربون شده دیگه چرا نشه.
البته دزدی که نمیشه گفت دیگه، آدم ماشین باباشو برمیداره که دزدی نیست.
پیچوندن واژه زیباتریه.
بدون اطلاع برداشتن
دیگه. آخه یعنی چی
دزدیدن؟ حالا تو میری ماشین مردم رو برمیداری دزدیدنه، ولی دیگه حالا یه چیزی از خانوادت برداری که
یعنی میخوای بگی بابای آدم جز مردم حساب نمیشه؟
ببین شاید پیچوندن نامعنوس باشه ولی مناسبه.
آقا مگه خانم ویزلی توی نامش نگفت How dare you steal the car؟
خب
خانم
بوده.
ویزلی عصبانی بود، بعد اون مادر یاروه.
آره اونم داشت دعواشون میکرده.
خب اینا خیالشون راحت میشه، هنوز دارن حس میکنن که خب خطری نیست، که یهو سر و کله عنکبوتا پیدا میشه، ستاشونو ورم دارن میبرن پیش آیه آراگوگ.
هشدار برای عنکبوت هراسا.
من یادم نبود آراگوگ زن داشته.
آره منم یادم نبود. بعد من حتی یادم نبود آراگوگ کور بوده، آب مروارید داشته.
آره منم
آره
یادم.
کور بوده. قربونت برم، خب زن نداشته که ارو هوامون همه عنکبوتو تولید نکرده که.
نه زنو به معنای این که یه پارتنر همیشگی که اسم داشته باشه که بشناسیم که همه این نسل رو از اون به وجود آورده بود.
میگه دیده تنها بوده، رفته مثل تیندر و اینا براش پارتنر پیدا کرده آورده.
رفته برش زن گرفته، واقعا پدری کرده در حقش.
خدا خیرش بده این هاگرید. چقدر بچه اصلا ما با یه هاگریدم پیدا نمیشه تو زندگی ما.
آراگوگ همون هیولای بزرگیه که هاگرید 50 سال پیش به عنوان حیوان خونگی نگه میداشته. یه عنکبوت پیر و بزرگ که اندازه یه فیل کوچیکه و نابیناست.
حالی یه مسئله کس اینه که خواننده ایرانی هیچ وقت متوجه نشده در مورد گذشته آراگوگ. چرا؟ چون که کلن از ترجمه فارسی حذف شده و خیلی
جدی؟
خیلی تشکر.
بله
واقعا
مثل همیشه دلیلشو نمیدونیم، خودشون باید بیاد بگن دلیلشو
که اونم نمیگن هرگز.
بله جایی که آراگوگ داره از خودش تعریف میکنه توی ترجمه فارسی نوشته من توی قلعه به دنیا نیومدم، بعد از این به بعدش حذف شده که حالا من میخوام بخونم. از سرزمین دوری اومدم، وقتی که فقط یه تخم بودم یه مسافر من رو به هاگرید داد.
هری همانطور که تند نفس می کشید گفت هاگرید توی دردسر افتاده، برای همین اومدیم.
توی دردسر افتاده؟
وقتی عنکبوت محسن این را گفت هری احساس کرد که زیر صدای به هم خوردن چنگالهایش نگرانی در لحن او موج می زد.
ولی چرا شما رو فرستاده؟
هری به این صرافت افتاد که از روی زمین بلند شود، اما از تصمیمش منصرف شد. فکر نمی کرد پاهایش توان ایستادن داشته باشد. پس همانطور که چهار دست و پا روی زمین بود، با آرامترین لحنی که می توانست صحبت کرد. توی مدرسه فکر می کنن که هاگرید یه موجود را فرستاده سراغ دانش آموزها. هاگرید رو بردن از کبن. آراگوگ با عصبانیت چنگالهایش را به هم زد. و به دنبال او صدای چنگال‌های جمعیت عنکبوت‌ها در سرتاسر گودی تنین انداز شد. مثل تشویق و هلهله بود. با این تفاوت که معمولاً صدای تشویق ترس را به دل و جان هری نمی انداخت. ارگوگ با بیقراری گفت:
ولی اون حادثه مربوط به سالها پیش بود. سالهای سال پیش. خیلی خوب یادمه. برای همین بود که از مدرسه بیرونش کردن. فکر می کردن من هیولاییم که ساکن اون جاییه که بهش می گفتن تالار اسرار. خیال می کردن هگرید با باز کردن تالار منو آزاد کرده.
هری که می توانست عرق سرد را روی پیشانی خودش احساس کند گفت: پس تو از تالار اسرار بیرون نیومدی؟ ارگوگ همانطور که با عصبانیت چنگالهایش را به هم می زد گفت:
من توی قلعه به دنیا نیومدم. من از یه سرزمین خیلی دور اومدم. وقتی که توی تخم بودم یه مسافر منو به هگرید داد. اون موقع هگرید فقط یه پسر بچه بود، ولی ازم مراقبت کرد. منو توی قلعه داخل یه گنج مخفی کرد و تهمونده یه غذاهای روی میز و به هم میداد بخورم. هگرید دوست خوب منه و مرد خوبیه. وقتی فهمیدن من توی قلعه‌ام و مرگ یه دختر رو گردن من انداختن، هگرید ازم حمایت کرد. از اون موقع تا حالا اینجا توی جنگل زندگی کردم و هگرید هنوز به دیدنم میاد. حتی برام یه همسر به اسم ماسک پیدا کرد و میبینی که خونوادمون چقدر بزرگ شده. اینها همش به لطف هگرید بوده.
هری باقی مانده یه شهامتش را جمع کرد و گفت: پس تو هیچ وقت به کسی حمله نکردی؟ عنکبوت پیر خسخس کنان گفت:
هیچ وقت. طبق غریزم باید حمله می کردم، ولی به احترام هگرید هرگز به آدمی صدمه نزدم. جسد دختری رو که کشته شد توی یکی از دستشویی ها پیدا کردن، ولی من به جز گنجهی که توش بزرگ شدم هیچ جای قلعه رو ندیدم. هم نوهای من جاهای تاریک و ساکت رو دوست دارن.
هری گفت: ولی آخه تو میدونی چی اون دختر رو کشت؟ چون هرچی که هست برگشته و دوباره داره به آدم ها حمله میکنه. حرفهایش در میان صدای بلند به هم خوردن چنگالها و خشخش پاهای دراز بیشمار که با عصبانیت جا به جا میشدند گم شد. به هر طرف که نگاه میکرد شکلهای سیاه بزرگی در جنب و جوش بودند. ارگوگ گفت:
اونی که توی قلعه زندگی میکنه یه موجود باستانیه که ما عنکبوتا بیش از هر موجودی ازش میترسیم. خوب یادمه وقتی که حس کردم اون جونور توی مدرسه در حرکته، به هگرید التماس کردم که بذاره برم.
یه چیزی که جالبه اینه که هاگرید کلن خیلی علاقه به گرفتن تخم از غریبه ها داره.
آفره. یه بار دیگه ما شاهده این هستیم که هاگرید تخم مسافر رو گرفته.
دقیقاً از غریب تخم غریبه ها رو خوب میگیره.
و هر دفعه هم تخم مسافر رو میگیره توجه کردین که دردسر تو هاگوارتس به وجود میاد؟
دقیقاً.
برادر من تخم بقیه رو نگیر.
آقا تخم ملت رو ول کن. چرا دردسر درست میکنی؟
هر سال میره تخم یکی میره این تاوانش رو باید بقیه پس بده.
تونش حقی باید پس بده. آقا نکن بقیه.
این دفعه که تونش خودش پس داد.
خودش پس داد ولی حقی بدبخت رو ببین نزدیک بود خورده بشه.
من عذرخواهی میکنم شنوندگان عزیز.
حالا به ما ربطی نداره، ما داریم واقعیات رو بیان میکنیم.
در واقع این اتفاق باعث شد که تام ریدل هم بیاد تخمای خودش رو بگیر.
اهمیت تخت تو داستان هری پاتر واقعا سال به سال
این نشون میده که خانم رولینگ خیلی به تخم غریبه ها علاقه داشته
یا میترسید از تخم غریبه ها، چون بخش های دارک داستان هم تو تخم های غریبه هاست.
خب ممنون از نکته ترجمتون. بگذاریم. آراگوگ اون اتفاقات 50 سال قبل و داستان باز شدن تالار رو یادشه و چیزایی که از اون موقع میدونه رو برای بچه‌ها تعریف میکنه. طبق صحبت‌های آراگوگ همونطور که انتظار داشتیم هاگرید تقصیری توی حمله به دانش آموزا نداشته و اون اتفاق هم کار آراگوگ نبوده. آراگوگ اشاره میکنه که یه دختری اون سال توی دستشویی کشته شده که این نکته خیلی مهمیه. بعدش هم به بچه ها میگه که دختره رو اون نکشته ولی اونو هم نوعاش از چیزی که دختره رو کشته میترسن، انقدر میترسن که حتی اسمش هم نمیتونن بیارن. در واقع آراگوگ ماهیت هیولای توی تالار رو میدونه ولی نمیتونه اسمشو به زبون بیاره،
اسمشو نبره اوناست.
بعد جالبه که میگه هاگرید هم ازش پرسیده ولی جوابشو نده، یعنی به هاگرید هم نگفته که هیولا چیه.
این کلید بوده ها، یعنی گفتن این موضوع کلید باز شدن این معما بوده قشنگ.
آره دیگه،
آره 50 سال نگه داشته.
بله.
بعد عنکبوت ها تصمیم میگیرن که بچه ها رو بخورن. خیلی ممنون از اطلاعاتی که دادین. بعد اطلاعاتو برای چی دادی؟ از همون اول میخورد.
خیلی جالبه. اولش گفت که من اصلا به بچه ها کاری ندارم و آدم نمیخورم. بعد این دوتا رو گفت حالا دیگه خودتون اومدین دیگه بچه ها گشنن دیگه، بفهمای خورده بشه.
آره با پای خودتون هم اومدین و
بیچاره، ولی با پای خودشون نیومدن. این بچهای آراگوگ برداشتن آوردنشون. نه با پای بچهای آراگوگ اومده بودن توی اون گودال تارنکبوت گنبدی شه.
به خواست خودش، منظورش اینه که به خواست خودتون اومدین اینجا دیگه.
آره دیگه. بعد آراگوگ میگه که هاگرید تنها انسانیه که دوستش دارم و نمیخورمش، اما دوستاشو برای چی نخورم؟ اینجاست که ماشین آقای ویزلی وارد میشه و بچه‌ها رو نجات میده. واقعا دستش درد نکنه، یعنی این که
خیلی غیرتی وارد صحنه میشه. دیدی؟
آره.
به بچه‌های صاحب من چی گفتی؟ میاد تو صحنه و بچه‌ها رو میبره.
بله.
بوغش هم بی وقفه میزده.
بوغش شاید میترسونتشون عنکبوتا رو.
حالا من یه چیز قبلا یادم رفت بگم توی صحبت‌های چند دقیقه پیشمون، این نکته بامزه ترجمه است. حالا چیز خیلی مهمی هم نیست ولی به نظر خودم جالب بود که بگم. توی صفحه 302 خط 8 که ارنی داره از هری پاتر عذرخواهی میکنه بابت رفتارش، میگه که به خاطر حرفایی که گفتم ازت معذرت میخوام. اینجا مثلا که خانم اسلامی عصبانی شده، نمیشه به خاطر مزخرفاتی که گفتم ازت از معذرت میخوام. نمیدونم
چرا شاکی بود از دست ارنی.
خانم اسلامی هم مثل این که مثل رون زیاد ارنی رو راحت نبخشیده.
آره دقیق. نمیدونم معمولا برعکس بود، مثلا خفشو و مزخرف و ترجمه رو ملو میکردن، ولی اینجا حالا که همچین واژه استفاده نشده نوشتن مزخرفات.
البته یه خفشو رو درست ترجمه کردن، یعنی حذف نکردن توی این فصل.
آره خفشو های این فصل بیشتر ترجمه شده.
دارم به آرمان‌های خانم اسلامی برای ترجمه این کتاب و آرمان‌های خودمون برای ساختن این پادکست فکر میکنم. یه خفشو رو از بچه‌ها دور نگه داشتن. با ما راجع به چه چیزهایی که تو این پادکست صحبت نکرد؟
بابا ما مگه بله. چی گفتیم؟ دو تا تخم غریبه رو آوردیم وسط دیگه، چیزی نگفتیم دیگه.
دو تا تخم غریبه رو آوردیم.
هری به این فکر میکنه که هیولای تالار یه چیزی دقیقا مثل ولدمورت برای هیولای دیگه که اونام نمیتونن اسمشو به زبون بیارن، یعنی همطور که آدما نمیتونن اسم ولدمورتو به زبون بیارن، هیولاهام نمیتونن اسم هیولای تالار رو به زبون بیارن، ولی هنوز نمیدونن که چه موجودی اون هیولا. ولی خب جالبه دیگه، یهو اینجا به ولدمورت ربط پیدا میکنه اون هیولاه. دوباره فصل با یه هیجان تموم میشه. بچه ها توی خوابگاهن. هری یهو به ذهنش میرسه که آراگوگ گفته بود دختره توی دستشویی کشته شده، پس احتمال داره اون دختره مرتل باشه.
اگه روحش از دستشویی خارج نشده باشه چی؟
آره دوباره آخرای کتاب شده. خانم رولینگ فصلاشو اینجوری تموم میکنه دیگه، یعنی که نمیتونی کتاب بذاری زمین
واقعا.
آره دیگه آخرای کتابم هست و هیجان خیلی رفته بالا. این اتفاقا بیشتر میفته
عملا. ولی از اون چیزی که رون فکر میکرد این دیدار با آراگوگ براشون چیزهای بیشتری داشت.
به هر حال مهمترین سر نخا رو میده بهشون.
دقیقا همین که باعث میشه مطمئن بشن هگرید بیگناهه، همین که یه چیزایی راجبه هیولا دستگیرشون میشه، همین که اصلا مهمترین قضیه این که ماجرای مرتل رو میفهمن و از الان به بعد تو حل کردن کل ماجراها بهشون کمک میکنه. و یه چیز دیگه هم که فهمیده بودن این بودش که هیولای تالار آراگوگ یا عنکبوت هم نیست دیگه.
بله.
خب اینم از این شماره، مرسی که تا آخرش همراهمون بودید. شماره هیجان انگیزی بود، پر از ترس و فوبیا و هراس. حتما برامون کامنت بذارید، دیگه میدونید که چقدر مشتاق خوندنشون هستیم دیگه. توی هر جایی که پادکست رو میشنوید، توی اپلیکیشن پادکست، توی شبکه‌های اجتماعی، توی سایت، هر جایی که میشنوید میتونید برامون بنویسید. توی این اپیزودم که راجع به فوبیاها و هراس‌ها صحبت کردیم، خیلی دوست داریم که اگر دوست داشتید شما هم راجع به هراس تون و ریشه هاش به قول میلاد برامون بنویسید. لینک شبکه‌های اجتماعی هم توی هر جایی که پادکست رو میشنوید توی توضیحات هست. علاوه بر اون ما هر یک شنبه ساعت 8 هم توی کلاب هاوس برنامه داریم. خیلی منتظر هستیم که بیایید اونجا دور هم دیگه باشیم و صداتون رو بشنویم. خیلی ممنونم از اسپانسرهای خوب این شماره، فروشگاه فانتزیو و انتشارات پرتغال که ساختن پادکست رو برامون آسان‌تر کردن، از علی خانی بابت موزیک پادکست، از حسین غریبی برای ترجمه هاش، و یه تشکرم از شمایی که لوموس رو به دیگران معرفی می‌کنید و به بیشتر شنیده شدنش کمک می‌کنید. این همیشه و تا ابد بهترین پاداشی که میتونیم از شما بگیریم. ما توی فصل دومم یه قابلیتی رو گذاشتیم واسه پادکست، اونم اینه که اگر دوست داشتید به صورت انتخابی میتونید از ما پشتیبانی مالی بکنید، ولی خب همونطور که میدونید لوموس یه پادکست رایگانه و همیشه هم رایگان میمونه. این فقط باعث دلگرم شدن ما برای ادامه راه بسیار بلندمون میشه.
خب یه چیزی که خیلی جالب بود برای من این بود که توی کتاب سنگ جادو فصل 15 در مورد جنگل بود و بچه ها رفتن توی جنگل، و توی کتاب تالار اسرار هم همینطوری بود. کلن فصلهای جنگل فصلهای باحالیه دیگه و ترسناک.
البته توی فصل قبل ما اپیزود 14 در مورد تخم صحبت کردیم، توی این سیزن تو اپیزود 15 در مورد تخماتون صحبت کردیم.
و منم با عنوان خدافظی میخوام ازتون بخوام اگه از تخم هیولایی میترسین برامون کامنت بذارید.
بله. خب توی آخر هفته آینده میتونید فصل 16 کتاب تالار اسرار رو بخونید تا شنبه بعدش در موردش با همدیگه صحبت کنیم. خسته نباشید بچه‌ها.
سلامت باشید. خدافظ.
مرسی که ما رو شنیدید. خدافظ.
خسته نباشید. تا بعد.
Knocks.